شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن، آنچه که هدیه حضورتون شد تلاوت سور مبارکه حج مؤمنون نازعات و علق بود با صدای شیخ احمد نعینا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
و اما دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده برنامه درسنامه صحیفه سجادیه باشید به مدت 22 دقیقه.
و زهر مثقل من الخطايا فوقف عین الرقبت.
به تعبیر شیخ عارف استاد ما، از یک کتاب سائد است، قرآن سائد.
امام سجاد در دعاهای صحیفه سجادیه با خود چجور مواجه می شود؟
درس نامه صحیفه سجادیه.
ربنا رب کریم انزل الحق المبین جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين بدعاء وخضوع ورجاء ويقين اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين.
ربنا رب كريم أنزل الحق المبين جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين بدعاء وخضوع ورجاء ويقين اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين.
ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارضى عنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند صحیفه سجادیه انجیل اهل البیت علیهم صلوات الله. در سلسله مباحث درسنامه صحیفه سجادیه به درس 24 رسیدیم، ادامه نیایش 21، بحثی تحت عنوان اخلاق بندگی. اشاره کردیم که همه ما به معنای حقیقی بنده خدا هستیم. یه بنده حقیقی چه افکاری باید داشته باشه و چه رفتاری در برابر مولای خودش باید داشته باشه. اشاره کردیم که رابطه وجودی خود ما با پروردگارمون رو بایستی به نحو حقیقی دریابیم، به معنای حقیقی بفهمیم که ما بنده او هستیم، هر پیش آمدی با اذن و خواست او برای ما رخ میده. این باور چه اقتضایی داره؟ اقتضاش اینه که در برابر پروردگار خودمون و در حالات مختلفی که در زندگی برامون پیش میاد اخلاق بندگی رو رعایت کنیم، در نعمت‌ها یاد ولی نعمت خودمون باشیم، در آزمایش‌ها و گرفتاری‌ها از نیکی‌هایی که او به ما میکنه غافل نشیم و هیچ وقت هم از اجابت دعا ناامید نشیم. عزیزان، در فقره 8 و 9 نیایش 21 امام سجاد علیه السلام به نکات زیبایی اشاره میکنند، از جمله 3 آفت بندگی رو برمیش برند. بعد از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد میفرمایند خدایا ولا تجعلنی، قرار نده مرا ناسیان لذکرک فیما اولیتنی، من رو قرار نده فراموش کننده یادت در نعمتی که به من سپرده ای. یعنی اولین آفت بندگی اینه که انسان در اون نعمتهایی که خدا به انسان سپرده یاد خدا رو فراموش کنه. این غفلت بسیار بزرگ و خطرناکی است. لذا ذکر دائمی خدا و شکر خدا در پی این ذکر میتونه جلوگیری کنه از زوال و تباهی نعمتها. دومین چیزی که از خدا میخوایم اینه که مبادا از احسان تو در آزمونی که درگیرم کرده ای غفلت ورزم. ولا غافلا لاحسانك فيما ابليتني، ببینید عزیزان، خداوند بندگانش رو با نعمت یا مصیبت آزمایش میکنه تا زمینه رشد، زمینه شکوفایی استعدادهای نهفته اونها رو فراهم بکنه، که از خطراتی که در فرایند این آزمون بندگان رو تهدید میکنه غفلت از احسانی است که خدا با این آزمایش به بندگانش انجام میده. و سومین آفت بندگی اینه که مبادا از اجابت تو نومید بشم هرچند به تأخیر بیفته. خدا فرمود ادعونی استجب لکم، هر وقت من رو بخوانید من بلافاصله اجابت میکنم. گاهی اجابت کردن دعا و خواسته بنده به مصلحت‌هایی به تأخیر میفته. توجه به این حکمت‌ها و توجه به این تأخیرها میتونه ما رو خیلی آرام کنه، ما رو خیلی امیدوار کنه و توجه ما رو به حضرت حق چندین برابر کنه. لذا ما بایستی خیلی مراقب باشیم، نه خوشحالی سرمستانه داشته باشیم نه اندوه ناامیدانه. در فقره نهم امام سجاد بعد از صلوات بر محمد و آل محمد میفهم وجعل ثنای علیک و مدح ایاک و حمدی لک فی کل حالاتی، خدایا قرار ده ثنایم بر تو را، ستایشم از تو را و حمدم برای تو را در همه حالاتم، حتی لا افرح بما آتیتنی من الدنیا، تا به آنچه از دنیا عطایم کرده ای شادمان نباشم، ولا احزن علی ما منعتنی فیها، و بر آنچه در دنیا از من باز داشته ای غمگین نگردم. ببین همین خیر دنیا آخرت در این دو جمله است، شاد بودن به آنچه خدا داده و غمگین شدن از آنچه او گرفته. این دو آفت اساسی رسم بندگی در این عالمه. میگه خدایا جوری ثنا و مدح و حمد من رو برای خودت قرار بده تا با اون چه از دنیا تو عطا کردی خیلی شاد نشم. لا افرح بما آتیتنی من الدنیا، تو خیلی چیز از دنیا به من میدی، من نباید خیلی شادی و فرح داشته باشم. همونطوری که ولا احزن علی ما منعتنی فیها، و بر اون چه در دنیا از من باز داشته ای غمگین نگردم. بعضی چیزها رو به مصلحت من از من گرفتی، نباید محزون شم، نباید غمگین شم. و اشعر قلبی تقواک، خدایا قلبم را به جامه تقوایت بپوشان. و استعمل بدنی فی ما تقبله منی، و بدنم را در آن چه از من میپذیری به کار گیر. و اشغل بطاعتک نفسی عن کل ما یرد علیه، و جانم را از هر چه برایم رخ میدهد به طاعتت مشغول دار. حتی لا احب شیئا من سخطک، تا چیزی از موجبات خشمت رو دوست نداشته باشم. ولا اسخط شیئا من رضاک، و چیزی از موجبات خوشنودیت رو ناپسند ندانم. یعنی اون چی که موجب خشم توست همیشه از او دور باشم، و اون چی که موجب جلب رضایت و خوشنودی توست همیشه مورد پسند من باشد.
اللهم صل على محمد وآله واجعل ثنائي عليك ومدحي إياك وحمدي لك في كل حالاتي حتى لا أفرح بما آتيتني من الدنيا ولا أحزن على ما منعتني فيها وأشعر قلبي تقواك واستعمل بدني فيما تقبل مني واشغل بطاعتك نفسي عن كل ما يرد علي حتى لا أحب شيئا من سخطك ولا أسخط شيئا من رضاك.
ما در جلسه گذشته تا این حدود بحثمون رو دنبال کردیم. ما به خدا عرضه می داریم که خدایا هر رخدادی بر اساس طرحی است که تو در این جهان ترسیم کرده ای، بنابراین هیچ پیش آمدی برای من تصادفی نیست، همه چیز بر طبق خواسته توه، حکمت و مصلحتی که در پس اون وجود داره و در نتیجه زیباست هر چی برای من پیش میاد، و تو به خاطر اون سزاوار ثنایی، سزاوار مدحی و سزاوار حمدی. وقتی من در هر پیش آمدی تدبیر حکیمانه و زیبای تو رو میبینم، به حمد ثنای تو میپردازم. من از نگاه سطحی به دنیا دیگه فاصله میگیرم خدا، به رخدادهای زودگذر اون دل نمیبندم. من آرمان خواهانه و بلند نظرانه به غایات و اهدافی که تو برای من در پس این رویدادها در نظر داری توجه میکنم. علاوه بر این که همیشه در خاطر دارم که تو مالک حقیقی عالم وجودی و من مالک چیزی نیستم و از داشتن و نداشتن اون سرمست یا افسرده نخواهم شد. نتیجه همه اینها اینه که خدایا هیچ رخدادی مرا از حالت تعادل و توازن خارج نمی کنه. حالا ما در میابیم که این فرازهای زیبای صحیفه چقدر با کتاب الله هماهنگه. هماهنگی قرآن نازل با قرآن صاعد. قرآن کریم در سوره حدید آیه 22 و 23 رسماً اعلام میکنه:
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
هر پیش آمدی که در زمین و در جانهایتان به شما میرسد، پیش از آن که ایجادش کنیم در کتابی است. فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير، همانا این برای خدا آسان است. در ادامه این فرمود چرا اینجوره؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این برای اونه که شما برانچه از دستتان میرود افسوس نخورید. این هم جمله طلایی است که همیشه میگم خیلی باید توجه کنیم. قرآن سریعا اعلام میکنه که شما نسبت به اونچه که از دستتان میرود افسوس نخورید و به آنچه به شما میدهد دل خوش نشوید. ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور، و خداوند هیچ خودپسند فخر فروشی رو دوست نداره. خدایا آنچه تو برای من میپسندی این است که در پیش آمدها و احوال مختلف زندگی مثل یک مؤمن حقیقی من رفتار کنم، در اون چیزی که از دنیا از دستم میرود محزون نشوم، چه بسا بهتر از اون رو تو برایم آماده کردی که جای اون بدهی، و نسبت به اون چیزی که به دستم میآید خیلی دلخوش نباشم، چرا که ممکن است این اسباب بدبختی و بد عاقبتی رو برای من رقم بزنه، بس خیلی مراقبت کنم. روایت زیبایی از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود: ینبغی للمؤمن ان یکون فیه ثمانی خصال، شایسته است که در مؤمن 8 تا ویژگی باشه. این روایت زیبا در کتاب کافی جلد 2 صفحه 47، خوب دقت کنید، از امام صادق فرمود شایسته است در مؤمن که 8 تا ویژگی داشته باشه. و قورن عند الحزاهز، اولین ویژگی اینه که در هنگام فتنه‌های تکان دهنده با وقار باشه، استوار باشه، تکون نخوره. صبورن عند البلا، هنگام بلا و مصیبت‌ها صبور باشه، شکیبا باشه، با استقامت باشه. شکورن عند الرخا، هنگام گشای شکور باشه، وقتی نعمت داره میاد براش شاکرانه با نعمت مواجه بشه. به آنچه خدا روزیش کرده قانع باشه، زیاده خواهی و زیاده طلبی و ناشکری راه به جایی نمیبره. لا یظلم الاعدا، به دشمنان ستم نمیکنه، کسی که باش دشمنی میکنه به ایش ظلم نمیکنه. ولا یتحامل للاصدقاء، و برای دوستان خودش رو بی خود به تکلف و زحمت اضافی نمیندازه. ویژگی مؤمنه بدنه منه فی تعب و الناس منه فی راحت، بدنش از او در خستگیه ولی مردم از او در آسایشن. تلاش میکنه آسایش مردم رو در خستگی خودش بجویه، یعنی خودش رو به خستگی و رنج بندازه ولی مردم رو در آسایش و راحتی قرار بده. چقدر زیباست. در ادامه امام سجاد علیه السلام با تعبیر اشعر قلبی تقواک از خدا جامعه تقوا رو میخواد که بر دلش بپوشاند. خدایا از تو می خواهم جامعه تقوایت را بر دلم بپوشانی و اشعر قلبی تقواک، به خاطر که دل من مرکز وجود منه، محل صدور افکار منه، محل صدور احساسات و اعمال منه. اگه تقوای تو با اون همراه باشه، آثار اون در تمام وجود من هویدا میشه. عزیزان، تعبیر اشعر قلبی تقوا، کلمه اشعر فعل امره، به معنای پوشاندن شعاره و اون لباسی که با تن در تماسه، برخلاف دثار که لباسی برای پوشش بیرونیه. بعد از این که دلم با تقوای تو قرین شد، پروردگارا بدنم رو به اون کاری بگمار که اون رو از من میپذیری. واستعمل بدنی فیما تقبله منی، به خاطر که خودت در کتابت فرمودی سوره مائده 27 همانا خدا تنها از پرهیزکاران قبول میکنه. بنابراین من بدن خودم رو به سختی میندازم به کارهایی که تو قبول کنی و قبل از اون اشعر قلبی تقواش، وجود من رو با تقوا پوشش بده که عمل من متقیانه از من صادر بشه. خدایا چنانم کن که پسندم آنچه را جانان پسندد. معبودا من بنده تو هستم و من کاری در این دنیا جز بندگی تو ندارم، پس چنان کن که اونقدر جانم مشغول بندگی تو باشه که هیچ پیش آمدی من رو به اسارت خودش در نیاره و به بیکاری نکشونه و حواسم رو از تو و طاعت تو پرت نکنه. وشغل به طاعت که نفسی ان کل ما یرد علیه، میخواهم که در هر پیش آمدی اون چه برام مهمه تشخیص وظیفه و عمل به طاعت تو در اون پیش آمد باشه، نه اینکه بنشینم و اون پیش آمد رو به هواها و خواسته های خودم بسنجم و اون رو دوست داشته باشم یا به اون کراهت بورزم. در این صورت خیالم راحته که هرگز اون چرا تو به اون کراهت داری دوست نخواهم داشت و به اون چی که تو دوست داری کراهت نخواهم ورزید. حتی لا احب شیئا من سختک ولا اسخط شیئا من رواک. پروردگارا، این بنده همیشه توجه خواهد داشت که در هر پیش آمد به ظاهر ناخوشایندی خواسته تو درش بوده برای من و سزاوار آن است که من آن پیش آمد را دوست داشته باشم. حبب الی ما رضیت لی و یسر لی ما احللت بی. چقدر زیباست نیایش 15 صحیفه. پروردگارا آنچه را برایم پسندیده ای برایم دوست داشتنی کن. حبب الی، محبوب من قرار بده. ما رضیت لی، اون چیزی که تو برای من پسندیده ای. چه آسایش و خوشی و چه ناخوشی و رنج، مهم نیست، مهم اینه که من خوب باشم، چه خوش باشم چه ناخوش. و خوب بودن یعنی کسب رضایت تو، یعنی قرار گرفتن در مسیر آنچه تو برای من میپسندی. پس خدایا آنچه که تو برایم پسندیده ای اون رو محبوب من گردان. حبب الی ما رضیت لی و یسر لی ما احللت بی، و پروردگارم آنچه را بر من فرود آورده ای برایم آسان ساز. نا تعابیر فوق العاده بلند از امام سجاده. و در فرازهای 4 و 5 نیایش 33 هم ارتباطات تنگاتنگی با این نیایش وجود داره، من فقط ترجمه اون رو بهتون عرض میکنم. خدایا اون قضای تو رو که ناخوش میداریم برای من محبوب کن. حبب الینا ما نکره من قوائک، و آن حکم تو را که دشوار می انگاریم برای من آسان ساز. و به ما گردن نهادن در برابر خواستت رو که بر ما وارد ساخته ای الهام فرما، تا تأخیر آنچه را پیش انداخته ای و پیش انداختن آنچه را به تأخیر افکنده ای دوست مداریم و آنچه را دوست داشته ای ناپسند نشماریم و آنچه را ناپسند شمرده ای بر نگزینیم. اینا کلمات زیبای امام سجاد در نیایش 33.
درسنامه صحیفه سجادیه.
تو رواق اندیشه نکته‌ای دارن در فراز نخست این درس، چگونه نسیان، غفلت و یأس خودمون رو به خدا نسبت میدیم و میگیم خدایا تو مرا اینگونه قرار مده. مگه میشه خدا منشأ این امور عدمی و نازیبا باشه؟ یعنی منشأ نسیان و غفلت و یأس باشه؟ عزیزان، برای پاسخ به این پرسش دو آیه متوالی رو که در ابتدا ناهمسو به نظر میرسه رو در نظر بگیرید، نساء 78 و نساء 79. خداوند در نساء 78 میفرماید اگر حسنه برسد به اونها میگوین هذا من عند الله، این از جانب خداست، و اگر بدی به اونها برسد میگوین این از نزد توست. قل کل من عند الله، همه اینها از جانب خداست. در آیه بعد نساء 79 میفرما ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسك، هر چی خوبی به تو برسه از جانب خداست و اون چی که بدی به تو برسه از جانب خودته. بر پایه آیه اول خوبی و بدی که به انسان میرسه از جانب خدا، همه از جانب خداست، ولی بر پایه آیه دوم خوبی از خداست و بدی از نفس انسانه. جمع منطقی میان این دو آیه به اینه که خوبی مطلقا از جانب خداست و بدی هایی که به انسان میرسه هم از جانب خداست هم از جانب خود انسانه. اما چه چیزی در خود انسان وجود داره که باعث رسیدن بدی به انسان میشه؟ این خیلی بحث مهمیه. عدم استعداد و فراهم نبودن شرایط وجودی اونها برای دریافت خوبی از جانب خدا، این نکته کلیدی است که باید توجه کنیم. یعنی یه وقتی مانعی وجود داره که از رسیدن خوبی ها به انسان ها جلوگیری میکنه و در نتیجه به اونها بدی که همون نبودن خوبیه میرسه. این مانع گاهی به واسطه اعمال ایجاد میشه که خود انسان مرتکب میشه. قرآن مجید درباره مصیبتایی که به انسان میرسه صریحا میفرماد و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، سوره شورا آیه 30. اونش که از مصیبت به شما میرسه به خاطر کارهاییست که خودتون میکنید. اما چرا بدی هایی که به انسان میرسه به نوعی به خدا هم نسبت داده میشه؟ میدونید چرا؟ برای اینکه هر رخدادی در جهان هستی بر پایه سنت های حکیمانه الهیه که از ذات پاک الهی سرچشمه میگیره و در نتیجه به اذن الله، سنت هایی که در مجموع بیشترین خیر ممکن رو به آفریدگان میرسونن. بنابراین همه خوبی ها و غیر اون همه رو میشه به خداوند نسبت داد، چون همه جهان هستی بر پایه سنت‌های حکیمان الهی رقم میخوره و در نتیجه اذن الهی صورت تحقق به خودش میگیره. خدایا ما رو به حقایق نورانی قرآن اطرت آشنا بگردان. خدایا روحیه بندگی رو در ما تقویت کن. خدایا برای ما آنچه را بپسند که تو میپسندی و ما را در مسیر بندگی خودت روز به روز موفقتر و معیدتر و منصورتر بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای، لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای، گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
از آن روز که زمین میلاد تو را جشن گرفت، از آن روز که صبح آغاز نگاه تو را به روشنی ایستاد، از آن روز که مدینه بوی زلال تو را در فضا پراکند، زمین در برابر شکوه مندی یادت دامن گسترانید و آسمان آبی تر از هر روز بیکرانگی دست های کریمت را به تماشا نشست. ای تراوت بهار در جاری کلام روشنت، ای مظهر علم لدنی، ای تلاوت همیشگی رازهای آفرینش، آیا جز این است که شکوفایی نام تو در حصار زمان نمی گنجد و جز این است که نور پیشانی تو از رازهای خلقت پرده بر می دارد؟ ای سرچشمه زلال گنج‌های پنهان معارف، ای حقیقت حکمت‌های بی‌نظیر، ای برافرازنده پرچم دانش، هرگز زمین خالی از پرتو وجود تو نیست. میلادت مبارک، یا محمد ابن علی.
سلام و درود خدا به تو، صلوات اهل سما به تو، به تو، سلام ما به تو، سلام ما به تو، سلام و درود خدا به تو، صلوات اهل سلام و درود، سلام همه انبیا به تو، تحیت خیر الورا به تو، سلام ما به تو، آینه حسن طاهایی، وارث شکوه مولا، آینه نام حسن این از تو زنده، نورانیت تو زهرایی، شیدای روی تو جابر، ای عشق اول و آخر، ای جان حضرت سجاد مولانا، حضرت باقر، شیدای
آغاز ماه مبارک رجب المرجب، میلاد با سعادت آقای امام محمد باقر، پنجمین پیشوای شیعیان جهان رو خدمت آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مقام معظم رهبری و همه شما قرآنیان بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله که در کنار خانواده خودتون سلامت، موفق و مسرور باشید. و ما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه زندگی هدیه های آسمانی باشید به مدت حدوداً 35 دقیقه.
و ننزل من القرآن ما شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
بسم الله الرحمن الرحيم
به صدای خوب خوبه برای گوش دادن نوار خیلی خوب
تجربه
در این آیاتی که خوندی هیچ کشش حرکت نداشی فکر کردیم
هدیه های آسمانی.
نور کلام قرآن به قلب ما میتابد، عطر بهاری آن ز هر طرف می آید هرای اش پیغامی برای انسان ها، از هر ورقش یک برگی ز گلشن ایمان است، ز گلشن ایمان است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب خدمت همه شما خوبان شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن، همراهان همیشگی و صمیمی برنامه هدیه های آسمانی، و سلامی ویژه به شما بچه های گل و نازنین، شما دانش آموزا و بچه هایی که منتظر برنامه خودتون هستید هر هفته حوالی ساعت 3:20 برنامه هدیه های آسمانی. تبریک میگم میلاد امام باقر علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان و عاشقان اون حضرت. با ما همراه هستید، ساعتی رو در محضر قرآن کریم خواهیم بود با برنامه زنده هدیه های آسمانی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عصرتون بخیر باشه، عصر پنجشنبه‌تون، و درود بر شما پدر مادرای عزیزی که فرزندانتون رو آماده کردید که از همین ساعت با ما همراه باشن در کنار قرآن و دوستان قرآنیشون با برنامه هدیه های آسمانی 220-430-17 و 220-516-32 شماره ها و پل های ارتباطی شما عزیزان هست با برنامه خودتون، برنامه هدیه های آسمانی. همچنین میتونید پیامک بزنید به ما به 30100 سامانه پیامکیمون و برای ما بنویسید از کدوم شهر و استان هستید و فرزندان گلتون چقدر با قرآن مأنوسن. فرقی نمیکنه چقدر حفظ باشن، مثلا اگر سوره ناس و فلق و سوره توحید و سوره اخلاص و حمد و حفظ باشن.